چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن تو ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجم استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخشه کن اینجا ایستگاه ماست، بپر پایدایی بلکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری بری هوا، ایستگاه چهار شده،
گاه چهارشنبه برگشته. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا، صدای ما رو میشنوید تا ساعت 7 با شماییم در این ایستگاه فردای چهارشنبه 22 خرداد. برو بریم. شمایی که از پیشرفت سرسام‌آور صدا و سیما در عرصه‌های مختلف در تحیری، سلام علیکم، خوبی؟ بله شما رو میفرمام بنده. شمایی که در تحیری از صدا و سیما، از پیشرفت‌های سرسام‌آورش، بدان و آگاه باش این قصه سر دراز داره، تمومی نداره داداش من، آبجی من، تمومی نداره. بعد از اینکه عادل فردوسی پور پر الان داره زمزمه های پر شدن رضا رشیدپور هم میاد، چون میگن که دکور برنامه حالا خورشید هم جمع کردن، حالا هیچ بعید نیست چند وقت دیگه دکور، یعنی میز رضا رشیدپور هم تو طالبی فروشی، هندون فروشی یه جای پیدا شده دیگه. کلا مدیریت رسانه ملی یه کلنگ گرفته دستش، داره میکوبه به نقاط حساس خودش، اینجوریه دیگه، دوست داره. از اونورم نمیدونم شنیدین یا نه، سفر رامبد جوان با همسرش نگار جواهریان به کانادا این روزا شده یکی دیگه از بحران‌های ملی کشور، و برنامه کمدی امنیتی اطلاعاتی 23 هم اینجوری رفته سراغش بهش پرداخته.
حضور این چهره شناخته شده به همراه همسر خود در کشور کانادا در روزهای گذشته گمان زنی درباره تولد فرزند وی و گرفتن تابعیت این کشور را داغ‌تر کرد. فعالان رسانه‌ای در مورد این خبر نوشتند این البته حق هر کسی است که بتواند جای تولد فرزندش را انتخاب کند، ولی هر کسی به غیر از رامبد جوان، چرا که او یک فرد مشهور است که مخاطب در مقاطع بسیاری شاهد شعارهایی از او بوده که درباره عشق به میهن و دوست داشتن وطن حرف زده، و حالا این رفتار با آن گفتار تعارض دارد و از مقبولیت مردمی او کم میکند. در صفحه رامبد جوان هم آنچه بیشتر از همه به چشم میخورد انتقاد مردمی است که از او همین سوال را دارند که چگونه میشود یک نفر همیشه در برنامه‌هایش از عشق به میهن و کنار مردمانش بودن بگوید، اما کشور خود را برای به دنیا آوردن فرزندش لایق نداند و به دنبال تابعیت کشور دیگر باشد.
آخه عشق به وطن من نمیدونم چه ربطی داره، مگه هر ایرانی عشق به وطن نداره؟ مگه هر کسی هر جای دنیا هست ایرانی هست مگه وطن رو دوست نداره؟ مگه ایران رو دوست نداره؟ از این چه ربطی داره؟ آقا خب رفته کانادا، اختلاس کرده رفته کانادا یکی دیگه است، اونی که بعد بگیرینش یکی دیگه است که اصلا هیچی به هیچی همجور بر خودش رفته. اونایی که جاهای دیگه حساب دارن و اختلاس کردن و رفتن جاهای دیگه، کشورهای دیگه، کسای دیگه ان. ایشون بازیگره، کمدینه، فیلمسازه، دوستش داشتین، براش دست میزدین، میخواسته خوشحالتون کنه، میخواسته لبخند به لبتون بیاره، دیگه الان از کاربران عزیز شبکه‌های اجتماعی گرفته تا احتمالاً بحث‌های درون تاکسی همینه دیگه، که میگن با وجود اینکه فلانی حقش محل تولد بچه‌شو انتخاب کنه، ولی چیز خورده انتخاب کرده اصلا، کی گفته؟ کلا یه سری هستن میگن دیگی که بر ما نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه، یه سری دیگه هم هستن با لگد حاضرن بزنن زیر دیگ و سر سگ و هر چیزی دیگه تو که توشه باشه همه رو هوا کنن به شرطی که به کسی چی دیگه چیزی نرسه. یعنی همه چی واسه ما خوبه واسه دیگران اخه. یعنی بعضی اینقدر سرشون تو زندگی دیگرانه خودشونو نمیبینن بعد آدم نگران میشه و قارتروز گردن بگیرن به خدا. با چی کار داریم به زندگی مردم آخه؟ ای بابا ای بابا. شمایی که دوست عزیز، برادر و خواهر گرامی، خانم و آقای عزیز، دختر خانم، آقا پسر شنونده، از این همه فعالیت مجازی و حضور گرم و خودجوش هموطنان عزیزمون در شبکه‌های اجتماعی در حیرتی؟ بله، شمایی که در حیرتی و نگران، نگران نباش. خبر اومده به حمدالله تیم واکنش سری برای مقابله با رخدادهای امنیتی فضای سایبری هم تشکیل شده. دیگه کاربرای عزیز بدونن که مسئولین عزیزمون برای فضای مجازی هم یه جوره پلیس ضد شورش تشکیل دادن. اینه که مثلا یه وقت نشستین با دلدار تو چت دارین دل میدین قلبه میگیرین، یهو میبینین مثلا از مانیتورتون یه مش ایموجی تناب افتاد پایین، یه مش ایموجی مشکی پوش صورت پوشیده سر تا پا مسلح شروع کردن از تنابا پایین اومدن، نگران نشین، ویروسی نشدین. تیم واکنش سری برای مقابله با رخدادهای امنیتی فضای سایبری اومد سراغتون. هیچی نی، یه شیفتیلیت بگیری ان شاء الله میشوره میبره پایین. بعد شمایی که به بعضی از نوحه ها و تباشی های نیروهای ارزشی خیلی علاقه مندی، از بس که بعضی هاشون بامزن، از بس که بعضی هاشون خیلی بامزن، آقا گوش کن تو رو خدا ببین برادرمون چی میخونه. آخه
داره میریزه،
ای بای
داره میریزه،
ای بای چی شو خدا داشت میریزه که نباید به ما بگی. خب برو کارتو بکن، عجب بساطی های نگه میداری بر کلیات هم خوب نیسته میگه داره میریزه، ولی حالا ظاهرا ماجرا چیز دیگه ایه و چیز دیگه ایه که داره میریزه.
داره میریزه گله که از آسمون، داره میریزه رو سر زمین و زمون میریزه، داره میریزه میریزه، داره میریزه از آسمون ستاره ملک میریزه، واس خدا رو صبح نمک میریزه، داره میریزه. خبر اومده سرداد سپید مبارک قدم نو رسید، اومده سرداد سپید مبارک قدم نو رسید، مهمونیه چراغونیه، مهمونیه چراغونیه، امشب دل همه شیعه خراسونیه، امشب دل همه شیعه خراسونیه.
کلی ویدیوی بامزه‌ام با این ساختن توی شبکه‌های اجتماعی به خیر گذشت دیگه. حق بدین ما عادت نداریم دیگه اینا از این حرفا بزنن. آخرین بار که یکی داشت میریخ ما هم باش غیر میدادیم، آقا شهرام سهلتی بود، اونم دلش بود داشت میریخ، اونم نه زیاد، یه ریزه دو ریزه، نه اینقدر که ایشون میگه.
یه ریزه دو ریزه دلم داره میریزه، دلیم که بیقراره همش در انتظاره، یه ذره دو ذره آب میشه قطره قطره، دلم پی نگاهه منتظر جوابه. امروز و فردا نکن، این دل من گناه داره اینجور با پشتا نکن، امروز و فردا نکن، امروز و فردا نکن، دلم در انتظارته این پا بکن پا نکن. چشماتو میبندی تو که پشتی منو با اون دوتا چشم سیاهت، شدم اسیر اون مست نگاهت، شدم اسیر اون مست نگاهت. یه ریزه دو ریزه دلم داره میریزه، دلی که بیقراره همش در انتظاره، یه بار و دوباره دلم دل پره داره همش تو فکر یاره، یاری که در پراره.
موسیقی به به ملینا خانوم سلام علیکم، حال شما؟
سلام علیکم، قربون شما، شما خوبی؟
روز جهانی چی آوردی برامون؟
این شاخ گل خدمت شما تا من بگم جریانش چیه.
ای وای چه با چه گلی، چه بوی، چه چه عطری. خانم شما خودتون گلی، چه زحمت میکشید. مناسبتش چیه؟
مناسبتش روز ملی گل و گیاهه که میشه 25 خرداد. قابل شمارم نداره.
ای بابا شرمنده میکردی بابا. خب الان چیکار کنیم به مناسبت این روز؟
هیچی، من میخوام یه سخنرانی کنم در رسای گل.
به 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 بفرمایید. یعنی شعر میخوای بخونی دیگه؟
نه بابا نه، سخنرانی اقتصادی علمی.
بله بفرمایید بفرمایید، خواهش میکنم.
شما میدونی تجارت گل تو دنیا چقدر میزانش؟
نه والا.
خب حدود 150 میلیارد دلار در سال.
او یعنی همین گلا که میریم گل فروشی میخریم اینقدر تجارت بزرگی پشت سرشونه؟
بله، حتی تو ایران هم میگن اگه از تمام ظرفیت‌های گلی کشور استفاده بشه، ایران میتونه سالی 300 تا 500 میلیون دلار گل صادر کنه.
نه بابا. بیا بعد مسئولین ما یا میخوان انقلاب صادر کنن یا دنبال بمب و موشکن. آقا میگن بریم تو کار گل، پس دیگه نون تو گل این روزا.
آره به خدا، فکر کن هم گل میکنی که خودش روح آدمو شاد میکنه، هم پول در میاری. ببین
بله دقیقا، خیلی هم خوب. دیگه چی داری برامون؟
بچه‌جا شما نسبتت با فلافل چیه؟
فلافل؟ فلافل نسبت نزدیکی که نداریم، فقط گاهی میخورمش دیگه.
میشه جون. اتفاقا 13 ژوئن روز جهانی فلافل هم هست.
اه؟
بله.
چه باحال، نمیدونستم روز جهانی فلافل هم روز جهانی داره. آقا لامصب این فلافل به تنهایی داره جور جنگ غذایی بین شرق و غرب رو میکشه ها. یعنی
جان؟ جنگ غذایی چیه اون وقت فرشید جان؟
ببین الان هر جای دنیا میری یه رستوران چینی هست دیگه، درسته؟
بله دقیقا.
خب تقریبا هر جای دنیا میری یه فلافلی هم بغلشه که برحال غذاییه که ریشش از خاورمیانه است دیگه.
آها بله، چه نکته ظریفی. به هر حال روز این غذای شکم پرکن رو هم به طرفداران بیشمارش تبریک
میگم. بله میگم از تجارت جهانی فلافل آماری نداری بدی به همون سخنرانی؟ چیزی نمیخوای بکنی؟
نه ولی به نظرم برای آخر این بخش بهتره که یه اشاره‌ای هم بکنیم به 14 ژوئن روز جهانی اهدای خون که فلافلا رو بشوره ببره پایین دیگه.
نه نه اشتباه نکن، اتفاقا شما میری خون میدی که جا باز کنه برای دو تا ساندویچ فلافل با چی؟
با سالاد؟
نه خیر، با نون اضافه.
آه خطون لاز.
بله
به هر حال پس دوستان برن حتما خون بدن دیگه، چون خیلی سنگین شد ماجرا.
آره دیگه آره. خب حالا نمیخوای احیانا خونمون بگیری که از زمون خدای نکرده؟
نه والا نه، اون کار تخصصیه.
خیلی خوب بسیار.
ولی خب من آشنا دارم، برای شما و جلال و شهرام هم وقت گرفتم. بعد از برنامه به اتفاق باید بریم خون بدیم.
نه خیلی ممنونم. چیز حالا حرف میزنیم، چه کاریه؟
نه دیگه وقت گرفتم، زشته.
نه آقا جان وقت چیه؟ چرا و چه اصراری حالا؟ من فشارم پایین همینجوری جمع میشه. یکی باید بیاد خون بده.
نه بابا شما اوکی، خیالتون راحت. شما یه بار برو مشتری میشی. انقدر این دوست من خوب خون میده، کارش حرف نداره، عالیه.
آقا خانم نمیخوام. مگه ای خانواده دراکولا هست بکنم این دوستت اینجوری که داری از
نه خیالتون راحت، اوکیه، کارشو بلده.
ترسناک میشه قضیه.
نه نه بابا خیالتون راحت، واقعا مطمئن باشین کارشو بلده، من تضمین میکنم.
نه خیر من خون نمیدم خانم، چه کاریه چه بحثیه؟
نمیشه که، خب من وقت گرفتم
بابا
زشته.
نمیخوام، تو گیر داده میگی بگور خون بده. نمیخوام، من میگم حالم بد میشه، من فشارم پایینه.
فشارم پایینه چه، خون بدین برای سلامتی تو خوبه، هیچ مشکلی نداره، بلده، یه سوزن میزنه تموم میشه میره دیگه. ای بابا
خونی که تو رگای تو مثبت بی نهایته، دل سرم شکستنی چون مجونش محبته، حاصلت تو آدم شدن یه قلب پاک و بیریان، هر کی دلش سنگی میشه حقیقتا دراکولاست.
بله نم خون نمیدم من میترسم، چه کاری آقا، من فشارم پایینه دیگه، چه کاریه، گرفتاری شدیم. خب بگذاریم از این صحبت ها، بریم سراغ سوال برنامه. سوال برنامه رو روی شبکه‌های اجتماعی خیلیاتون دیدین، اونهایی که ندیدید اعلام میکنم که راجع به همین داستان اسنپ حتما شنیدید، اونه که نشیدید باز دوباره میگم. یکی از بحران‌های ملی بود دیگه این هفته، این ماجرای درگیری این مسافر خانم کم یا شل حجاب با راننده تاکسی اسنپ سر حجاب که در نهایت منجر شد که آقای راننده مثل یه قهرمان جنگی سر از تلویزیون در آورد و فرمانده‌های سپاه ازش دلجویی کردن و بعد اون خانم مسافر بند خدا مجبور شد بیاد از همه معذرت خواهی کنه از بالا تا پایین. و از شما پرسیدیم که این هفته بهمون بگید واکنش شما به این خبر چیه. واکنش خیلی ها این بود که خب در یک حرکت اعتراضی با عصبانیت از برخورد این راننده و شرکت اسنپ با خانم مسافر، اپلیکیشن اسنپ رو از روی گوشیشون گفتن پاک میکنن و دیگه از این اپ استفاده نمیکنن. شاید چه میدونم بعضیا بگن حالا خانم هم سخت گرفته بابا، اگه هم اول میکشید جلو دیگه این همه دردسر ایجاد نمیشد. یه سری دیگه هم شاید میگن بابا حالا اسنپ هم تو همون مملکت داره کار میکنه، حتما اونا هم زیر فشار بودن که خب اینجوری برخورد کنن. بعضی از ارزشی هم هستن که میگن مملکت قانون داره، یعنی چی که هر کی هر جا خواست بکشه عقب بده جلو فلان نا. شما بهمون بگید که شما چی فکر میکنید راجع به کل این ماجرا و آیا مشاهده یا تجربه ای از این نوع برخوردها توی تاکسی های اینترنتی و غیر اینترنتی دارین یا نه. دوستان داخل یا خارج کشورم که از سرویس ها و اپلیکیشن های دیگه استفاده کردن میتونن از تجربیاتشون برامون بگن. راه های ارتباطی با ایستگاه فردا،
ایمیل ما هست istga@radiofarda.com. تلفن های تماس 2420-2211-2433 و 163. از اپلیکیشن های iOS و اندروید ایستگاه فردا هم میتونید ما رو دنبال کنید و همچنین اینستاگرام فرشید منافی. تکرار: روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
منافی، من فکر میکنم همه این اتفاقایی که داره تو ایران میفته مثل اسنپ و حجاب و اینا،
بله،
میدونی همش یه سرش به تو وصله.
من؟
خودت این سوژه ها رو بهشون میدی؟
چرا؟
بعد اونا این سوژه ها رو انجام میدن، اجرا میکنن، بعد دوباره شما تو برنامه راجبش صحبت میکنی. اینطوری هم همیشه برنامه پرو پیمونه است.
بله.
اگه ایران یه مملکت آروم و بدون اتفاق بود، شما چیکار می‌خواستی بکنی؟ برنامه تو چجوری پر می‌کردی؟ نه، جواب این سوال منو بده.
بابا آخه چه گیریه به من چه؟ چرا من چی کارم؟ من سر پیازم، تای پیازم. عجب، ایران اگه آروم بود، خب منم آروم بودم، همه آروم بودیم، همه دوره هم همینج صفا می‌کردیم. واقعا اصلا من اینجا نبودم، من براتون رمان می‌خوندم، داستان می‌خوندم. چم نه اصلا تای تایش برای شب بچه‌ها شب بخیر کوچولو می‌خوندم بخوابن. بله حالا قیافه‌مو که ببینن ممکنه بچه‌ها وحشت کنن. خب صدام برق خوبه برای داستان. خیلی ممنونم از تماس شما که همه رو انداختین گردن من. لطف کردین. خب همطور که توی سوال برنامه هم گفتیم، این هفته ماجرای دختر اسنپ سوار و راننده آتش به اختیار سوژه داغ رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بود و ماجرام این بود که ظاهراً یه خانومی تاکسی اسنپ اینترنتی میگیره، ماشین میاد، این دختر خانم خوش و خرم میره سوار میشه که بره برسه به کاراش. تا اینجا که خب همه چیز عادی بوده، تا اینکه ظاهراً راننده یه نگاهی به چش خواهری از تو آینه به مسافرش میکنه، میبینه وا ویلا، روسری افتاده، مسافر با موهای افشون نشسته عقب، داره دین و ایمون کل شهر رو داره به باد میده. این آقا هم خب اونجایی که ارزشی و ولایت مدار بوده، غیرت دینیش قل و قل به جوش میاد، تذکر میده که خواهرم حجابت را. این خانم هم ظاهرن میگه به شما ربطی نداره، شما رانندگی تو بکن، جلو تو نگاه کن. خلاصه یکی این میگه یکی اون میگه، در نهایت هم راننده اسنپ میزنه کنار، خانم وسط را پیاده میکنه. هیچی، این داستان از طریق توییتر این خانم عمومی میشه و حسابی سر و صدا درست میکنه. شرکت اسنپ که خب اون زمان نمیدونسته که راننده کی بوده، چی بوده، داستان چی بوده اینا، میاد سریع عذرخواهی میکنه، ظاهرا از مسافر قول میده که برخورد کنه با راننده خاطی و نمیدونم هزینه‌شون رو بهشون برگردونه همه اینها. اما قضیه به این سادگی ها نبوده که، چون ظاهرا آقای راننده از بر بچهای بازنشسته سپاه بودن و خب اون بالا مالا کلی دوست آشنا داشتن دیگه. هیچی دیگه، از اینجا به بعد کلا بازی عوض میشه، یعنی دیگه تلویزیون میاد از راننده اسنپ دعوت میکنه و ایشون میاد اونجا و شرح رشادت و دلاوری خودشونو میگن و مسئله که خب در حد مثلا یه توییت بوده یهو یک ابعاد ملی پیدا میکنه. الان گوش بدیم یک بخشی از صحبتهای این راننده اسنپ در برنامه زنده شبکه 3 رو.
مسافرهای زیادی رو ما جابجا می‌کردیم، به اضافه اینکه توی این مسافرها تقریبا میشه گفت که حدود شاید 2000 تا من مسافر جابجا کردم، مسافر خانم، که از این 2000 تا خانم شاید حدود 50 نفر از این خانم‌ها رو سرشون می‌افتاد. ما تذکر می‌دادیم به این که رعایت شونات رو بکنن و اونهایی رو که احتمال می‌دادیم مثلا نپذیرن به این با این لحن رو بحث پلیس رو مطرح می‌کردیم که پلیس ممکنه ما رو جریمه کنه و لطف کنید اگه جور کنیم ما دیگه 100 تومن جریمه نخواهیم شد. خیلی ها یعنی عین 100% اون تعدادی که عرض کردم خدمتتون میپذیرفتن، عذرخواهی هم میکردن و روسرشون رو درست میکردن.
آخه بله، میگن 2000 تا مسافر خانم داشتن، از این تعداد 50 تاش بیروسری بودن، ایشون هم خیلی محترمانه تذکر میدادن، عین 50 تا خانم هم مثل بچه آدم از ایشون عذرخواهی میکردن و میگفتن بله حق با شماست و سری درست میکردن همه روسری و اینا رو. ولی ظاهرا این آخریه خب مشکل داشته دیگه، چون توی قوانین اسنپ هم برخورد با مسافر حرف گوش نده وجود نداره که، بعد دیگه ایشون مجبور میشه اینجوری آتش به اختیار عمل کنه.
حالا به یک از دوستان میگفتم من آتش به اختیار عمل کردم، یعنی چیزی رو که تکلیفم بود. ببین من قانون رو رعایت کردم، تذکرم رو دادم، توی ماشین منم کشف حجاب شده بود، خب من باید یه برخوردی میکردم.
بله دیگه، آتش به اختیار برای همین موقع گذاشتن دیگه. به هر حال ظاهرا شرکت اسنپ هم که در برخورد اول حق رو به مشتری داده بود یه بیانیه میده، در بیانیه خودش از اقدام راننده ارزشی حمایت میکنه و همین باعث میشه که یه کمپینی تو فضای مجازی برای تحریم اسنپ را بیفته. خب خیلی هم این اعلام میکنن که به خاطر این مسئله دیگه از اسنپ استفاده نمیکنن و اپلیکیشن اسنپ رو هم از روی گوشیاشون پاک میکنن. ظاهرا برنده اصلی این ماجرا فقط آقای راننده آتش به اختیار بوده و علاوه بر تلویزیون که باش مصاحبه کرد و معروف شد، کلی هم این برانور به عنوان قهرمان ملی دعوتش کردن، با مقامات عالی رتبه لشکری و کشوری دیدار کرد و ازش تقدیر به عمل اومد و این حرفا. یعنی شما فکر کن از فرمانده هوافضای سپاه تا سخنگوی قوه قضاییه اومدن از ایشون تقدیر به عمل آوردن. دیگه الان فقط معظم له مونده یا آورین مبسوط حزب الله پسند با چفیه و انگشتر مثلا بفرسته برای ایشون دیگه. همین ظاهرا میگن به زودی هم قرار فیلمش هم بسازن. فکر کن، یعنی با همون تذکر حجاب ایشون شیرجه زدن تو ظرف عسل. اون دختر خانم چی شد؟ چی میخواستیم بشه؟ هیچی. توییت اولش که پاک کرد یه توییت دیگه نوشت، از بالا تا پایین نظام از همه عذرخواهی کرد، نوشت که به قوانین کشور التزام و اهتمام داره، عکسش هم تازه عوض کرد یه عکس با حجاب گذاشت. مدیون این فکر کنین تحت فشار بوده باشه ها؟ نه، خودش یهو بنده خدا متحول شد خانومه. یعنی تو همین چند وقت پیش خب زیاد میدیدیم مثلا روزنامه نگار و فعال سیاسی و روشنفکر رو میبرن اون تو، بله هم اون تو، بعد یه بلایی سرش میارن که میاد جلوی دوربین کلن معکوس حرف میزنه. ولی مسافر تاکسی اینترنتی دیگه جدیده دیگه، نمیدونم چی بگم واقعا. اینه که شما مواظب باشید دیگه کلا، یعنی مراقبت کنید، اصلا فردا رفتی پیاز بخرید پیازش بد بود خیلی با صدای بلند انتقاد نکنید، یعنی یواشه یهو میشه مصداق سیاه‌نمایی، میگن به پیاز نظام توهین کردین، حالا بیا جمعش کن. باید بیا جلوی دوربین بشینید بگید با درود به فلان پاک امام و شهدا و با آرزوی طول بهمان مقام معظم و باقی عزیزان چیز خوردم و همین جام از پیاز نظام حلالیت میطلبم. و اصلا خوشبوی کی بودی تو لامصب؟ اینجوری باید صحبت کنیم بعد. خلاص حواستون باشه دیگه دوستان عزیز، یه جوری نشه به قول قدیمی ها هم پیازو بخورید هم چوبو هم پولو بدین. از ما گفتم بود
دیکتاتوری را بردیم، روبرش را بردیم، دموکراسی را بردیم،
ساله مچاده و سر میشه تو پیاله هرچی که نزدیکای فصلش میشه پر میشه تو ویترینا پشت شیشه او ای او ای او ای او خیلی جاها میتروشن اونو بازو تو بسته بندی های جور و واجو اگه نخواه خودتون رو بفوری میکننش تو حلقه با تو سری او
حجاب را بر سرشان بچپانید و حتی اگر خود خدا هم گفت نکنید شما بکنید. امام 13 خمینی بودچکن به اطلاع امت همیشه در تاکسی حزب اللهی میرساند مراسم پرفیض تقدیر و تشکر از راننده فداکار مؤدب هجاوندیش و قانون مدار اسنپ در اسنپیه تهران بدین شرح برگزار میگردد. شعرخوانی در وصف و مدح رانندگان فداکار و دشمن شکن اسنپ، برگزاری مسابقه یکی بهتر تذکر میده بین چند راننده برگزیده اسنپی، برگزاری مسابقات دوی امدادی برای دست به دست کردن تمثال رهبری بین رانندگان برگزیده و نمایش فیلم مستند کلاچت را ول کن حجابش را بچسب در حاشیه این مراسم، تا بدانند که حزب الله از پشت فرمان تا کف چال سرویس همه جا با چشمهای تیزبینش مراقب است تا مبادا روسری بلغزد و بیگناهی تحریک شود. ستاد تجلیل از رانندگان حزب اللهی کشته امر به معروف و نهی از منکر.
اسنپ محکوم میدونیم و به نشانه اعتراض از این بعد هر جا هر خانم بی حجاب دیدیم به صورت رایگان میرسونش به مقصد. اسنپ هم از رو گوشیمون پاک میکنیم، ایشالله بسترش فراهم بشه. اپلیکیشن نظری آب هم از رو گوشیمون پاک میکنیم.
آقا نکن، آقا شما هی از آب گلالود شما ماهی بگیرا، میخوام بچرخن تو خیابون در اعتراض به اسنپ خانمای شل حجاب و کم حجاب و مجانی برسونن مقصد. ولی آقا نظریاب و شما جناحی نکنین دیگه، بذارین این نظریاب برای مردم بمونه. خیلی ممنونم از تماستون. بریم سراغ ایستگاه ورزش با فریبرز غریب.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم،
به یه موقع این زمین سن
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
پهلوان قهرمان فریبرز غریب سلام.
سلام سلام، اینجا خبر بدم که هممون اسنپ رو پاک کردیم رو گوشیامون، حتی آلمانی هم پاک کردن دیگه.
آقا این آقای اولیایی مدیر اسبق استقلال یه حرفایی زده، بریم بشنویم برگردیم سراغ شما.
ما بازیکن 4-5 میلیاردی هم داریم، بازیکنی هم داریم که از یه باشگاه داخلی به یه باشگاه داخلی رفته تو ترکیه قرارداد بسته، 100 هزار دلار حالا همینجوری پیش پرداختش دادن، 5 میلیارد امسال، 8 میلیارد سال آینده با چند تا آپشن. یک بازیکن از زباهن داره میره برای تبریز، با پرسپولیس پیشنهاد 1.5 میلیاردی داشته، ساعت 11 قرار بوده با پرسپولیس بره قرارداد ببنده، ساعت 9 صبح بلیط میگیرن میبرنش ترکیه. و اینا خطرناکه، فوتبالیست داخلی 2 ساله میبریم رو 20 میلیارد، خب خیلی خطرناک میشه.
آقا این کیه که خطرناکه؟
آره این بله همه نشونی ها از مظاهری دروازه‌بان ذوب‌آهن، ملی پوش ذوب‌آهن، دروازه‌بان خوش‌شستی، خوش‌نقش، البته در مقابل پول نمیشه مقاومت کرد. جالب فرشید بعد از این فایلی که الان پخش شد چند تا خبرگزاری اومدن هی گفتن که بانک مرکزی که اون لیست آماری رو که دریافت کنندگان ارز دولتی رو منتشر کرده هواپیمایی آتا که مالک تراکتورسازی آقای زنوزیه در 35 مرحله 17 میلیون یورو ارز دولتی گرفته، 3 میلیون لیرم لیر ترکیه هم باز همین دولتی گرفته. حالا جالبه که برخی از قراردادهای تیم تراکتورسازی با بازیکنهای خارجی و مربیای خارجی تو این یکی دو فصل گذشته و فصل جاری که یه ماه پیش تموم شد تو ترکیه بوده. چند تا از بازیکنهای ملی پوش هم اونجا تو ترکیه، ملی پوش بزرگم تو ترکیه.
چرا ترکیه؟
همون گوت فرای اونجا دفتر داره آقای زنوزی، اونجا هست کاراش، اونجاست. و این آقای اولیایی یک جمله کلیدی گفت: پولشویی. اگه فیفا بفهمه اول از این آقای زنوزی دو تا تیم داره تو تبریز، یه تراکتور سازی یه ماشین سازی گسترش، که اگه بفهمن اصلا خودش این زیر سواله. حالا جالبه که هیچ مالک خصوصی، اون دفعه یادت باشه یه ما پیش هم بهش اشاره کردیم فرشید جان، نمیتونه این همه حدود 70-80 میلیارد تومان در سال خرج یه تیم دیگه برتری بکنه که هیچ برگشتی نداشته باشه، مگر اینکه مثلا مثل هدایتی که الان گرفتار یا زنجانی باشن، مثل همین آقای زنوزی که حالا اسمش هم تو این مسائل اومده. البته امیدوارم که فیفا ورود نکنه، اگر نه که همین فوتبال نیم بندر هم دیگه نخواهیم داشت فرشید عزیز.
بله بریم از وضعیت سرخابیا برامون بگو. برانکو چی شد؟ قرار چمدون بهش پول بدن مثل که نمیتونن بهش پول بدن، گفتن بیا پول نقد بدیم. نمیشه که، چی شد؟
آره رسما بهش گفتن که یا یه چمدونی بیار یا بیای خودت اینجا، رفته مرخصی کشور خودش. گفتن یا بیا اینجا 600 هزار دلار برات آماده کردیم از اون 1 میلیون دلاری که طلب داری بیار. جالب اشپیگل هم اشاره کرده، اشپیگل آلمان من یه ساعت پیش میخوندم که گفتن به این مربی یه چمدون بیار که پولو بگیره به خاطر این تعلیمات بانکی.
اصلا مگه میشه همچین پولی رو اینجوری خارج کرد از کشور، پول نقد؟
میدونم دیگه، گوت فرای بعد از اونها بپرسیم ان شاء الله. حالا میپرسم هفته دیگه میگم. حالا جالبه که بهش گفتن یا یه شماره حسابی بده که تحریمی نباشه. اینه دیگه چیکارش این جمله. حالا این از پرسپولیس. استقلال هم اگه موافق باشی آخرین خبر رو فرشید جان بگم در مورد این آقای استراماچونی که
مربی ایتالیایی. آره
مربی ایتالیایی. جالبه دوشنبه دو روز پیش دوتا دستیارش رو فرستاده این آقای استراماچونی به تهران که از امکانات نوشتن اومدن از امکانات باشگاه استقلال بازدید کردن. من نمیدونم کدوم امکانات. بردنش ورزشگاه آزادی، گفتن این ورزشگاه آزادیه. آخه پرسپولیس استقلال تو ورزشگاه آزادی تو لیگ بازی‌های خونگیشون رو انجام میدن.
درسته.
و بعد حالا برگشته که خبر بده امشب آیا میاد یا نمیاد. آخرین خبر اینه که یکی از اعضای هیئت مدیره گفته من احساس میکنم که آقای استراماچونی به ما جواب مثبت میده. فعلا تو احساس هستیم و هنوز هیچ چیزی یه کاغذ نیومده. واقعا رو اعصاب هم طرفدارای پرسپولیس هم طرفدارای استقلال فرشید تو این یه هفته گذشته حدودا اگه اغراق نگم 10,000 تا خبر کوچیک و بزرگ داشتیم که آیا میآید خارجی یا نمیآید.
همش فعلا احساسیه، فعلا هنوز هیچ چیزی
فعلا تو احساسن.
آره تیم ملی هم که خب دیروز با کره جنوبی بازی کردیم، مساوی کردیم، چند روز پیش هم به سوریه 5 تا گل زدیم. این چجوری سرمربی جدید چجوری بود از نظرت فریبرز، این مارک ویلموتس؟
والا خب خوبه. من فوتبالی، همه فوتبالی ها میگیم خوبه هر مربی در سطح این آقای ویلموتس بیاد. حالا البته اینو بگم، عصر کیروش گذشت، همه دارن تو این چند روزه هی مقایسه میکنن، میگن کیروش دفاعی بود. آقا کیروش تو بازی های مهم هم تدارکاتی هم انتخابی ها مهم ها خب دفاعی بود. بله منم قبول دارم تاکتیک تیمیش این بود. این آقا فرق میکنه، بازی هجومیه. اما با دوتا بازی اصلا نمیتونیم ما یه مربی ایده و ارزش کاری یه مربی که تاکتیکشه فقط در نظر روحی روانی روی این بچه ها ذهنی کار کرده، بهشون گفته فوتبال تهاجمی. یه چیزی هم بگم که من این خب مربیای اروپا رو تو این دو دهه که اینجا هستم دنبالشون هستم، پپ گواردیولا و این آقای یورگن کلوپ، دو تا سبک مشابه رو از نظر فنی نه از نظر ذهنی کار میکنن، یه ارتباط خاصی با بازیکن‌ها برقرار میکنن، یه کاریزمای خاصی دارن که بازیکن رو شیفته میکنن. این آقای ویلموس هم به نظر میاد همین جوری باشه. دیروز هم سه تا کاپیتان عوض کرد، نشون دهنده اینه که چشم داره با بازیکن‌های جوان. باید منتظر ببونیم این عصر تغییر تاکتیکی تفکر کیروش وارد عصر پرتغالی رو وارد عصر فوتبال بلژیکی کردن چقدر طول داره. من فکر میکنم حداقل دو سه ما باید صبر بکنیم، اردوی بلند مدت 7-8 در روزه دو هفته داشته باشیم که اون القاعات رو رو زمین چمن این آقای ویلموت حقنه بکنه، یاد بده به بازیکنان ایرانی.
امیدواریم، منتظریم ببینیم که چه اتفاقی برای تیم ملی میفته. شنیدیم یه کماندار تیم ملی معلولان ایران توی هلند پناهنده شده، درسته؟
بله، پوریا جلالی دو روز پیش باز خبر اومد که عضو تیم ملی تیر و کمان معلولان بوده، تو مسابقه هلند هم سهمیه پاراولمپیکی گرفته، بعد به ایران بر نگشته. مثل اون دفعه ها یادت گفتیم راجع به یکی دیگه تو دستشویی فرودگاه حتما خودشو گم کرده با پاسپورت. آقای شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیر و کمان فرشید گفته که ایشون موندن تو هلند فامیلا رو ببینن و حالا ما نگران نیستیم. بله خب اونا هم که نگران نیستن، ما هم نگران نیستیم، خود ایشون هم نگران نیست. یه خبر دیگه جدید امروز اومده تو خبرگزاری‌های داخلی که آقای عماد خلج عضو تیم ملی تیر و کمان اصلی که چند ماه پیش تو مسابقات لاس وگاس آمریکا مونده، ایشون بازم گفته من چون همسرم تو آمریکا زندگی می‌کنه موندم ولی رفتم کانادا، داره پرونده مهاجرت هم درست میشه که بعد برم آمریکا. یه سوال برای خودم هم پیش میاد، چرا اینا همه توی آمریکا و بلژیک و فرانسه و آلمان میمونن، مثلا این همه تیم میره ترکیه یا میره روسیه یا میره چین، شانگهای و پکن و موسکو، اینا نمیمونن اونجا، نمیمونن اینجا، میمونن
جای خوبشون انتخاب میکنن.
آره خوش سلیقه است.
خب جام جهانی فوتبال زنان در حال برگزاریه، یه خود از این جام هم برامون بگو چه خبر.
بله یه بازی‌های خیلی خوبیه تو این بحبوحه اوضاع احوالی که
آمریکا 13 تا به تایلند زد دیشب. آره
13 تا به تایلند زد، خیلی آره. این خانم الکس مورگان 5 تا گل زد، 3 تا هم گل ساخت، تا حالا پایان دور اول خانم گل. خیلی بازی جالب، بازی افتتاحیه هفته پیش فرشید جمعه بود، فرانسه با کره جنوبی، 45200 خورده‌ای تو ورزشگاه بودن استاد دو فرانس پاریس، واقعا یه رکورد بوده، یکی از رکوردهای خوب بوده. امروز هم 3 تا بازی خوب هست، نیجریه و کره جنوبی رو داریم، فرانسه نروژ، فرانسه میزبان با نروژ، یکی از مدعیا، بعدم آلمان و اسپانیا هم داریم، بازیای خیلی خوبیه. خیلی نگاه، فقط افسوس میخورم جای ایران دختران فوتبالیستای ملی پوش ما خالی. امیدوارم یه بستری فراهم باشه که راجبه اونا صحبت کنیم توی این مسابقه.
دقیقاً، متاسفیم که نیستن دختران فوتبالیست ایرانی ما در این جام. یه خبری هم حالا همینجوری شنیدیم، علی دایی قراره با گواردیولا گلف بازی کنه، ظاهرا داره تمرین میکنه.
آره منم جالب بود برای من، پپ گواردیولا یه سری بزرگای فوتبال رو، اسطوره ها رو دعوت کرده از هر کشور یکی دو تا که تو بارسلونا یه دوره جام گلف گذاشته که بره. همه چیزم آمده بوده، علی دایی هم قرار بوده با خانومش هستن بره این مسافرت، ولی آخرین خبر یکی دو سه ساعت پیش خبر اومده که ایشون گرفتاری فوتبالی داره، نمیره. احتمالاً عذرخواهی اینترنتی هم کردن از هم دیگه، ولی همینی که پپ از علی دایی دعوت کرده که بره اونجا برای ما، برای فوتبال ما، یه افتخاره. امیدوارم که تو سایر جاهای دیگه علی دایی رو با اون کت و شلوار تیپ خوشگلش ببینیم و افتخار بکنیم و فوتبال بره به سوی موفقیت.
آقا ما که بریم گلف؟
ما هم بریم، هر موقع دعوت کن بریم. دعوت کن شما اونجا، پراگ زمین خوب داره، بریم اونجا. آلمان هم داره البته، ولی پراگ اونجا لب آب شنیدم. آره. خیلی جالب هم
ما هست. که بلد نیستیم، ما میذاریم تو در و دیوار، ولی حالا ببینیم تمرین کنیم یه ذره، ببینیم چی میشه برای دوره بازنشستگی.
دو روز تمرین کنی قول بهت میدم با این هوش و استعداد ذاتی که داری یاد بگیری.
آقا چاکریم، خیلی ممنون، با تو خدافظی میکنم تا هفته آینده.
قربونت برم، خدا
نگهدار. خدا نگهدار. I gave you soft, I gave you sweet, just like a lion you came for sheep. Oh no, don't try to hustle me. You took my love, mistook it for weakness, I guarantee I won't repeat this. No, don't try to hustle me. I live my life like a bullet in a gun, give you all my love till my patience is done. Oh no, don't
don't try to hustle me. So don't hustle me.
درود. حیف این آقای آتش به اختیار گیر من نیفتاد.
آخ آخ
قریب گیر آورده بود.
چی میشد؟
خانومو بگو تفلکی که تازه ازش معذرت خواهی هم کرد. کاش که این آقا سنپی آتش به اختیار گیر من آتش به اختیار میافتاد، بعد وادارش میکردم به چه معذرت خواهی از نوع شدیدش. آخ یعنی آخ. این که بخوره اون بله.
چی شد؟ الو قد شد. چه قیزی داشتم من، فکر کنم گوشی، فکر کنم تو دستشون شکست، انقدر خیلی محکم میخواستن که آتش به اختیار کنن از بس این حس آتش به اختیار درونشون شعله ور شده بود. خلاصه دوستان، خانم‌ها، آقایون ارزشی، حواسشون رو جمع کنن که به هر حال بله درسته که ما از زمله فرمودن شما آتش به اختیار عمل کنین، شما میخواین که آتش به اختیار عمل کنین، این طرف هم خب یه عده هستن خب بی اختیاری آتش دارن، یعنی یه وقتی که به هر حال ممکنه که کار دست هم دیگه بدین دیگه، از ما گفتم بود، حالا حواستون باشه، همینجوری گفتیم که بدونید که اینجوری هم هست، یعنی اینوری هم آتش به اختیار اینوری هم داریم. بله بله، این روزا کلن حافظان امنیت اخلاقی مردم یه مقدار با خودشون هم درگیری پیدا کردن، حالا معلوم نیست با خودشون چند چندن. حالا این داستان اسنپو که گفتیم و در جریان اینا، چند وقت پیش توی فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی و توی صفحات برادران و خواهران ارزشی صحبت از این بود که هر کی از زنی رو دید که تو ماشین کشف حجاب کرده، شماره پلاکشو به فلان شماره اسمس کنه که پلیس براشون اختار حجاب بفرسته. و ظاهرن هم یه مدتی عزیزان ارزشی شروع کردن راپورت دادن و اسمس های اختار هم خب کم و بیش واسه ملت می اومد که بعد فلان روز برید اونجا جواب پس بدید و اینها. بعد از این برم ملت اومدن چیکار کردن؟ اومدن رکب زدن، یعنی مثلا هر جا ماشینی می دیدن که آقا یا خانوم مثلا با ظاهر حزب‌اللهی توش بود، شماره پلاک و اسمس میکردن. بعد اینجوری خیلی از ارزشی ها و مردم مؤمن و انقلابی هم خب به هر حال متاسفانه اختار رعایت شؤونات اسلامی میگرفتن از پلیس. خلاصه انقدر کار بالا گرفت، انقدر به این تر انتقاد شد که پلیس اصلا زد زیرش، گفت هیچ وقت سامانه گزارش بدحجابی نداشته و این ماجرا اصلا به پلیس مربوط نیست. بعد همون فردای روزی که پلیس اعلام کرد یه همچی چیزی صحت نداره، داد سرای ارشاد اومد وارد میدون شد، یه شماره مخصوص برای گزارش بدحجابی اعلام کرد و گفت حالا که پلیس کنار کشیده، پلاک بدحجابا رو برای ما بفرستید، خودمون برخورد میکنیم. یعنی قشنگ مهد کودک ها، قشنگ مهد کودک. البته پلیس هم خب بیکار نشست، یه طرح ابتکاری اجرا کرد، اونم برخورد با دور دور کردن بود، چون اسمش همینه، برخورد با دور دور. تو پارکینگش هم مثلا زدن این ماشینایی که اینجا گذاشتن تو پارکینگ گرفتیم، اینها به خاطر دور دور اینها توی پارکینگ خوابوندیمش. البته خب قبلا هم بوده این طرح دیگه، طرح جدیدی که نیست، ولی خب دوباره ظاهرا آپدیتش کردن. بر اساس این طرح زیبا چیکار میکنه پلیس؟ پلیس میاد وای میسه سر بعضی خیابونای بالا شهر، میشماره هر ماشین چند بار از اون خیابون رد میشه، اینجا میره اونجا دور میزنه دور برمیگرده فلان. میگم کاری که قبلا هم همیشه تو چند تا خیابونای مختلف انجام میشد دیگه، احتمالاً حالا رد شدن بیشتر از دو بار از یه خیابون مصداق عمل مجرمانه دور دور کردنه و طرف و حالا یا جریمه میکنن یا ماشینشون میخوابونن. این هم آخرین دستاورد نیروی انتظامی برای تأمین امنیت اخلاقی ما بوده دیگه. یعنی هر جای دنیا بری بگی ما تو کشوری زندگی میکنیم با ماشین خودت از خیابون شهرت حق نداری چند بار رد شی، سریع بهت پناهندگی میدن به خدا. من نمیفهمم واقعا. به هر حال فعلا سر برقراری امنیت اخلاقی رقابت شدیدی بین دادسرای ارشاد و نیروی انتظامی و رانندگان اسنپ البته وجود داره. دائما هم طرح‌ها و ایده‌های ابتکاری جدید بیرون میاد که همه انگوش به دهن میمونن دیگه. مردم هم هی چپ و راست یا از این ور یا از اون ور اخطار میگیرن، جریمه میشن، ماشینشون توقیف میشه، حتی زندان میافتن برای جرایمی که کپی رایتش فقط و فقط مال خود جمهوری اسلامی ها. یعنی از هیچ لحاظی خودکفا نشده باشیم از لحاظ ابداع و اختراع جرم هایی که بشه باش ملت و اسیر و عبیر کرد و گرفتار کرد، به خودکفایی رسیدیم حسابی حسابی. خسته نباشیم واقعا، خسته نباشید شما هم برادران.
مثل شب گذشته بقیهش تو راز، بعضی وقتا فقط باز رفت مهم نیست مرفدت کجاست. من میباسم من میباز نگو دیگه دیره، تلفون کجاست. من میباز برم زنگ بزن آجانس. تنازوه بغاس یا جنگه مثل هاشیه، کی منو عبور اینجا هستن اینجا خونه یکیه. یکیش برم در لعنتی کجاست. همه جا دیاره همه چیزی هست. من میباس برم زایی بزن آجان. تاریخ انقضای انقضای تاریخ، حرفای نامربوط آدمای بیرون. من میباس برم من میباس فرقی نداره قربون با آمبولانس. یه لطفی به ما کن زنگ بزن آجانس، زنگ بزن آجانس و بگو مقصد معلوم نیست. اگه پرسید به چه اسمی بگو به شما مربوط نیست. از اون ترین میدیسه یه طرف به دور ترین نقطه، یه جای دور که آدم از لبه یه دنیا بیفته.
دکتر شنیدید راننده اسنپ یه دختری رو وسط راه به خاطر حجاب پیادش کرده؟
بله شنیدم. چطور مگه؟
هیچی دکتر، نظرت چیه؟
مگه آدم حتما باید برای همه چی نظر داشته باشه؟
دکتر نترس، راحت بگو.
از چی باید بترسم عزیزم؟
دکتر درست اطلاعاتی ها همه جا هستن ولی من اطلاعاتی نیستم، با من راحت باش.
نه من همچین فکری نمی کنم در مورد شما.
دکتر میدونی نصف راننده تاکسی ها سپاهی و اطلاعاتی هن، میان قاطی مردم ببینن کی چی میگه کی چی کار میکنه.
این حرفا شایعه است، توجه نکن.
این دختر بند خودم فکر میکرد شایعه است.
دراز بکش عزیز من، دراز
بکش. بابا دکتر دو دقیقه دل به دل ما بده گپ بزنیم.
حرف بزن
تا بس میخواد گل بندازه میگی دراز بکش.
چیزی که در نهایت به تو کمک میکنه همین آمپوله که باید بزنی، نه این حرفا.
بیا بابا بیا بزن دکتر. این آمپول اگه کمک میخواست بکنه تا حالا کرده بود. بیا من آمادم.
آفرین
دکتر. راستی خانم پرستار کجاست؟ خبری نیست ازش.
یه چند روزی مرخصی هستنیشون. چطور؟
نیکی همین جوری. یه چیزی میگم دکتر، نگران نشو فقط.
چیه؟ باز چی شده؟ بگو ببین.
حالا فکر کردی ممکنه خانم پرستار پرستو باشه؟
پرستو؟ پرستو چیه؟ شل کن عزیزم، شل کن.
تو دیگه پرستو به اون زنایی میگن که میان با آدم ها دوست میشن ببینن کی چی میگه، بعد رپورتشونو میدن.
آخ تموم شد.
خیلی با غیظ زدی دکتر.
شما شل نکردی عزیزم.
دکتر به پرستوها که فکر میکنم اصلا همه عضلاتم منقبض میشه.
خب بهشون فکر نکن.
باشه ولی دکتر یه چیزی، خانم پرستار اگه پرستو باشه باید جای پرستار بهش بگیم پرستور. بامزه بود نه؟
این پرستو رو بگو ببینم الان از کجا شنیدی؟
خبرها رو دنبال نمی کنی دکتر، الان همه جا صحبت پرستو هست، همه جا آشیونه ساختن. اون راننده اسنپ هم میگن یه جور پرستوی مرد بوده.
خب
دکتر به پرستوی مرد چی میگن میدونی شما؟
پرستو پرستو دیگه ماده نداره.
خب آخه الان من اگه اطلاعاتی باشم شما به من میگی پرستو؟ نمیاد بهم دیگه.
بس عزیز جان اینقدر حرف نزن، من باید برم.
دکتر نترس، دارم میگم مثلا دکتر این سینه مخزن اسرار من پرستو نیستم، ته تهش کفتر چایی هم دکتر. دکتر یه وقت برون سپاریم نکنی ها؟
چی؟ برون سپاری دیگه چیه؟
یعنی بسپاری بچه ها بیرون ترتیب ما بدن دیگه.
یعنی چی؟ این چه طرز حرف زدنه؟
بابا نه اونجوری که شما فکر میکنی، ترتیب ما بدن یعنی پخ پخ هم کنن دکتر.
خیلی خوب بس باز داری علائم توهم نشون میدی.
ای بابا
بگیر بخواب، بعد استراحت کنی، من باید برم.
آشه بابا استراحت کن. دوباره میگه دکتر ولی بخواب خدا من پرستو نیستم ها. کجا میری دکتر؟ راجع به من به فکر بد نکن اصلا، برگرد با صحبت حلش کنیم دکتر. آی سرش انداخت پایین رفت، حتما داره میره منو برون سپاری کنه.
شیرین تر از قند، تو ای دوای بلغم، تو ای کاشف شرقم، تو ای منزج سفرات، بگیر از برو بالا. تو ای سرور و سالار، تو ای چراغ تالار، تو ای جمال حیرت، تو ای عصبه غیرت، تو ای چشمه وحدت، رو بوده گوی سبت، تو ای مانع کسرت، تو ای مثال هدت. ای خسرو به خوبان نظری سوی گدا کن، رحمی به من دل بی سر و پا کن. ای خسرو به خوبان نظری سوی گدا کن، رحمی به من خسته دل بی سر و پا کن.
به به سلام علیکم، حالا چطوره؟ بادکنکاشم آورده.
سلام علیکم، تولد خوب.
بله بله، تولد کی هست حالا؟
حسین سرشاه، خواننده اپرا، موسیقیدان، دوبلور و بازیگر.
به به به، آقای سرشار از خواننده های مطرح اپرا، البته قبل از انقلاب.
بله احیانا اگر کسی هم خاطرش نیست، ایشون بازیگر نقش آقای سعدی تو فیلم اجاره نشین های داریوش مهرجویی بود. این دومی فیلمش بود.
آره توی اون فیلمم نقش خواننده منزوی اپرا رو بازی میکرد دیگه.
یه قسمت از صداشو بشنویم.
آره بشنویم.
تو به من گفتی دوتا گردون میخوای بذاری سر پشت بومت که باصفا بشه، نه اینکه بذاری سر تا سر سقف خونه مردم برونی به.
مگه چه عیبی داره؟ دوتا سوراخ پیدا شده میگیرمش، در عوض این سیستم چرا
مگه شازه تو نزدم چکونه خودت اینا رو در بده خونه کردم و همه آشغالا جمع کن بر تو خاک.
آشغال ببخشید شما یه ذره شعور داشتید. اگه از هنر و زیبایی چیزی سرتون میشد هیچ وقت اینا نمیگفتید آشغال.
من میگم آشغال آشغال.
بله صدای حسین سرشار بود، داشت با صابخونش که نقشش رو عزت‌الله انتظامی بازی میکرد دعوا میکرد تو فیلم اجاره نشین ها.
حسین سرشار چند فیلم بازی کرده، از جمله همین اجاره نشین ها، جعفرخان از فرنگ برگشته، رنوی تهران 29، هامون و فیلم ایران ناصر طغایی.
سرشار دیپلمش رو تو رشته آواز میگیره، بعد میره ایتالیا که دوره کنسرواتوار موسیقی رو بگذرونه. دوره دانشجوییش تو ایتالیا همزمان میشه با کار دوبلورای ایرانی مثل رضا کسایی، بهمن محسس، فهیمه راستکار و نصرت کریمی که گروه اول دوبلورای ایرانی بودن، که این هم میره به گروهشون ملحق میشه و کار دوبله رو هم از همونجا شروع میکنه.
بله حسین سرشار بعد از پایان تحصیلاتش به ایران برمیگرده و به عنوان سولیست اول تالار رودکی انتخاب میشه. اونجا توی اپراها و کنسرت‌های معروف و زیادی هم شرکت کرده.
بله حسین سرشار فروردین 1374 شمسی از بین ما رفت، یادش گرامی، تولدش مبارک. بریم یه قسمت از اپرای ایران رو با صدای حسین سرشار بشنویم.